الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتظرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بقیا بینهم ولولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم و ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب. بعد از اون که فرمود ای انسانها، در همه حیات بشری شما خداوند از طریق انبیا دین برای شما گذاشته است، پس معنی نمیده جز این که همین دین رو قیام کنید و همت اصل دون در زندگی دنیایی ان اقیم و دین و لا تتفرقوا فیه. بی خودی به اختلافات نکشونید خودتونو در دین. کسی که مقصدش متعالیست محال است که در اون مقصد متعالی به اختلاف بیفته. اون که به اختلاف میفتد مقصدش خودش میشه. میشه که کسی دین رو بخواد، دینی که اومده میگه اگه خواستی منو بخوای باید خودت رو نخوای، وقت بعد به اختلاف بکشند. چیا به اختلاف کشیدن؟ منیت ها مختلف است، نمن ها که مختلف نیست. من منمو نخوام، شما منتون رو نخوای، دوتایمون حق بخوایم، دیگه اختلاف یعنی چی؟ دین معنی خاصی دارد. اگر کسی این معنی را گم کرد اون وقت دیگه میفتد به ورطه های اختلاف. بعد میفرماد که هر ملتی که بدبخت شد سری همین بدبخت شد. آیه 14 قصه بیچارگی ملت بنی اسرائیل رو به خصوص مطرح میکنه. دو تا اختلاف ما همیشه داریم، یکیش تقصیر ما نیست، یکیش تقصیر ماست. یه اختلاف این که من ندونم چه کار کنم، شما هم ندونی چه کار کنی، خب معلوم نیست یه جور عمل کنی. یه اختلاف اینه که من میدونم حق چیه، شما میدونی حق چیه، و حالا با هم اختلاف کنیم. این خطرناک. اون اولیش تو تاریخ بشر نبوده است. چرا؟ برای اینکه خدا تکلیف همه را روشن کرد. حتی اگه تکلیف من اینه که با شما قهر کنم، پس بازم اختلافی نداریم، من مطمئنم با شما باید قهر کنم. برفرض البته ما با هم نباید قهر کنیم. فذرهم، میگه پیغمبر، اونایی که تو کوک دین میرند و مسخره میکنن دینه، اینا رو ولشون کن، فی غمرته، در گرداب خودشو بمونن. یعنی همین جام پس اختلاف نیست که یکی بگه ولش کن یکی بگه ولش نکن، نه، اونجام که باید یه عده‌ای رو بهشون پشت کنیم، همون هم دین تکلیفمون رو روشن کرده. پس هیچ جا اختلاف به معنای اختلاف این که من مثلا نهار سبز خوردن و ماست خوردم شما چلو کباب، اینه که نمیگن اختلاف، این سلیقه است. اختلاف یعنی این که من حق میگم شما میگون من حق میگم. خب معلومه که اینجا نه من حق میگم نه شما، خدا حق میگه. پس به اندازه ای که من منم و شما شمایید که اختلاف است و حق نیست. اون وقتی هم که حق هست، حق یعنی این که نه من نه شما، حق. اینجاست که میگید که هر جا اختلاف به همین معنای که عرض کردم که یعنی در حق گویی، میگه هر جا اختلاف بوده است ریشش در یک ستم و حسد بوده است. ما یه دین آوردیم که انسان را به معانی احدی نزدیک کنیم. دین اصلا اومده برای همین. خوب التفات بفرما. بعد از این که آیه 13 را خوب بحث فرمود، حالا این آیه خیلی حرف داره. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بقیان بینهم، تفرقه نکردند. چون دقت کنین وسط آیه 13 میگه ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. اصلا شما اومدین رو این زمین که دینداری کنید و اختلاف نداشته باشید. بعد میگه پیغمبر با اینکه همه بشریت مأمور به همین نکته، ما تفرق اختلاف نکردن الا بعد از اینکه دین اومده است، خوبم میدونن حق چیه. حالا بقیان بینهم، بقیا معنی کردن حسد و ظلم، هر دوش هم خوبه. یعنی سر حسادت و تجاوز اینا اختلاف کردن. یعنی پیامبر حق اومده است، روشن شده است، پس چرا باید اختلاف کنن؟ اگه اختلاف کردن بقیان بینهم، اینا آقا نفس اماره وسط دارن. این که قبلا عرض شد هنوزم تاکید میشه، امام رحمت الله علیه میفرمودند که اگه پیامبرا هم بودن اختلاف نداشته. شاید بگن این جمله یه جمله ساده است. نه، این جمله ساده نیست. میگه پیامبرا، نفرمود اماما. پیامبر یعنی هر کدوم یه دین دارن. می‌فرماید با اینکه اینا هر کدوم یه دین دارن با هم اختلاف نمی‌کنن. چرا؟ چون معنی دین مشخص است. یعنی تو نباش حق باشه. عیسی علیه السلام می‌فهمد که یعنی خودش نباشد حق باشه. اصلا برای همین عیسی شد. موسی علیه السلام هم می‌فهمه یعنی خودش نباشه دین باشه. محمد مصطفی صلوات الله علیه و علی انبیا و آله، اونشون هم که میفهمد یعنی خودش نباشه دین باشه. پیغمبرا که هر کدوم یه دین دارند، وقتی میان کنار هم با فرض دیگه اختلاف ندارند، چون نور است، نور میبینن. بعد میفرماد که عجیب است، دین آوردیم یعنی قصه اتحاد آوردیم، بعد از این اینا با هم دعوا دارن. حالا قبل از دین دعوا داشتن که گفتیم محاله، چون اولین طلوع بشر با اولین دین است دیگه، اولین انسان پیغمبر است. میگه حالا یه وقت یه همچی فرضی بود، خب اون منطقی بود، حالا یعنی چه که اینا اختلاف دارن؟ میگن ما حقیم، هر کدوم میگه ما حقیم. میگه اینو ریشش تو حسد و فساد و تجاوز و ظلم پیدا کنید. بعد میگه وقت اگر، حالا ادامه، پس تا اینجا آیه مشخص شد، و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، این قبیله ها امت ها اختلاف نکردن، چون الا بعد از اینکه روشن شد این علم. چرا اسم دین را نیورد؟ علم ورد رو عنایت، و نگفت دین، گفت علم. معلومه که این علم یعنی همون دین. میخواست بگید بعد از اینکه مسئله براشون روشن شد، چون علم روشن میکنه، یکی از صفات دین خب اینه که علم است، نور است. میفرماد بعد از اینکه روشن شد حق چیه باطل چیه، بقیان بینهم، اینا با هم اختلاف کردن، چون که قصه حسد و ظلم است. بعد میفرماد که ولاولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم، اگر قانونی رو از قبل از طرف پروردگار تو مقدم نکرده بودیم که یه مدتی اینا رو فرصت بدیم، لقضی بینهم، همشون رو نابود میکردیم. قضاوت یعنی این که کار تموم کردن از نظر قضا. میگه لقضی بینهم یعنی حتما کار اینا رو تمام میکردیم. چرا نکردیم؟ دوباره برگردیم به وسط آیه، ولولا کلمتون سبقت من ربک، چون در قانون خدا اینه که وقتی آدم اومد رو زمین، گفت ما یه فرصتی آدم به شما میدیم، مستقرون و متاعون الهین، شما تو این زمین هر قبیله و قوم و امتتون یه فرصتی دارید. در این فرصت شما باید دوتا کار بکنید، یا مؤمنیتون رو ثابت کنید یا کافریتون رو. ما هم باید دوتا کار بکنیم. یه دین بیاریم تا معلوم بشه که کی میپذیره کی نمیپذیره، و بعدم سنت پاداش یا عقاب بیاریم. فرق نمیکنه، هر امتی باید امتحان بده و بعد از امتحان حتما یا باید پاداش ببیند نتیجه کارشا و بره، موندنی نیست. مدرس رحمت الله علیه میره، رضا خان هم میره، فقط یکیشون خوب میره یکیشون بد میره. این کنا لمبتلین، خدا میفرماد حتما ما شما رو امتحان میکنیم. پس قضیه موندن نیست، قضیه خوب امتحان دادنه. اینه که میفرماد ما بنا نیست بشر را رو زمین بیدین نگر داریم. بیدین شدی میبریمت. پس چرا حالا نمیبری؟ یک قاعده گذاشتیم که طبق این قاعده باید به تو فرصت بدیم. این آیه را چون زیاد تو قرآن میاد، وقتی مطالعه میفرماد یه نوری باید به قلبتون برسه. دوباره بخونین چند جا تو قرآن اینا داریم. لولا کلمتون سبقت من ربه، اگر اون کلمه‌ای که سبقت قبلا مطرح شده بود از طرف ربت نبود، الا اجل مسما که در یه مدت مشخصی هر کس باید باشد، لغود یا بینه هم می بردیم. اینجا تو ذهنتون حتما این نکته را پس داشته باشین که اگه بدان نرفتند دلیل بر این نیست که توان موندن دارند یا فرهنگشون قدرت موندن داره یا نقشه هاشون طوری است که میتونن بمونن. این حرفا چی آقا؟ خدا بنا دارد بدارم تا یه مدتی نگه داره. نه مایوس بشید از این که ای بس بدا میمونن. نه نمیمونن. شما اگه سال 1318 زندگی میکردین ممکنه بگون فایده ندارد، رضا خان ابدی است. اما سال 1320 دیدین ای با یه چرخش، مثلا کسی باورش نمیاد یه خورده هواپیما، چند تا هواپیما بیان شمال رو بمبارون کنند، ایران خلاص شد. کاری آخه چطور شد که رفت؟ این ذهنیت ماست اگه این آیه رو بلد نباشی که بعدا میمونن فایده ندارد. میمونن. چرا میمونن؟ برای اینکه تالا موندن. رضا خان برای اینکه در عرض 20 سال 20,000 نفر جوون و عالم متدین کشته است، پس میمونه. این حرفا ماست. خدا اینا رو یه جور دیگه یاد ما داده. خدا میگه این حرفا چیه؟ ما یه دین میاریم، اینا باید این دین رو بچسبند، عاشقانه بچسبند، اختلاف هم نکنن. اما اگه اومدن اختلاف کردن، بدون که جریان نفس اماره تو کار است و بدون اینا رو ما میبریم و بدون یه فرصتی میدهیم بعد میبریم. تو ذهنت نیاد اینا که نه فایده ندارد میمونن، اینا قدرت دارن. رضا خان فکر میکنه با قزاقاش میمونه. میگن موشه، مثنوی میگه قشنگ میگه دیگه، موشه رفت و این افسار شتره را گرفت و راه افتاد، شترم راه افتاد. شتر طبیعتش نیست که راه بیفته دنبال افسار. موشه چرا قیافشو گرفت؟ موشه نگاه کرد یا خدا این به این گندگی ما به این کجا، عجب زوری ما داریم. نه تو فکر کنی قرار خدا اینه که تو این حیوان زمون بسته. خود قرآن میگه من اینا رو برای شما زلو آروم کردم. تو فکر میکنی نه ماشاءالله من خیلی برنامه ریزیم خوب است، این کار رو کردم، دست من است. نه دست شما نیست، خدا یه فرصتی به شما داده است ببینید کیف تعملون، چی کار میکنی. لننظر کیف تعملون، میخوام ببینم شما چی کار میکنی. خب اینجا رضا خان فکر کرد خیلی زور داره، برنامه‌اش گرفت، کشت و زندان. یه کار عجیب و غریب میکرد، احدی همچین کار نمیکرد. یارو میکرد تو اتاق، میگفت در اتاق چینه بکشید، دیوار بکش. گفت نه دیگه، برنامه من گرفتم. چرا گرفتید؟ برای اینکه 20 سال مونده. تاریخ میگه که روزی که متفقین حمله کردن، حمله که چه عرض کنم، هم تو فهمید میخوان حمله کنن، دست و پاشو گم کرد. هیئت دولت گرفت، هیئت دولت هم اکثرا نظامی بودن دیگه. هم گفت چه کار کنم، هیچ دیگه چی نمیگفت، فوش میداد، پدر سوخت داد، چی کار کنم؟ آخه تو 20 سال از هیچ کی نپرسیدی چه کار کنم؟ خب حالا هیچ 20 سال اینا مغزشون گچ گرفته است بیچارا، حالا میگه چی کار کنم؟ نمیدونن چی کار، همه موندن. رفت. چرا رفت؟ برای اینکه مستقرون الهین بنا مستقرون و متاعون الهین. یه مدتی میخواستی بینیم رضا خان تو چیکار میکنی؟ تو فکر کردی برنامه تو مدرس ها کش؟ نه دیگه، مدرس امتحانش داد، تو هم امتحان دادی. این اگه ازش غافل بشید خیلی کلا سرتون، خودتون میدونی یا خدا راست میگه یا دروغ میگه. اگه خدا نعوذ بالله دروغ میگه که بریم به کارم، اگه راست میگه پچره شیطون هم میگون راست میگه. آقای خدا راست میگه، خب شیطون راست نمیگه. شیطون میگه آقا آمریکا موندنیست، امام از کجا گفت که شاه رفتنیست؟ بس همین آیه گفت شاه رفتنیست. یعنی امام وقتی فرمود شاه رفتنیست، خیلی ها ما هم ارادتن میگفتیم امام راست میگه، عقلمون میگفت خب موندنیست. آخه میدیدیم دانشگاه ساواک همه را میدیم دستی شاه بس، ارتش همه چی دستی شاه بود، یادتون نره. تا 6 ماه 7 ماه قبلش شاید هم گفتیم شاه رفتنی نیست، امام رفتنی است، امام که اصلا نمیتونه، نمیشه سوره امام خواه بیا تو ایران. ارتش که مال شاست، ساواک هم که مال شاست، همه هم که طرفدارشان، فوش هم به ریشی هم میدن که چرا کشور خراب میکنی شما مارکسیست اسلامی. غفلت نکنیم از اون وقتی که چی میدونیم چرا شاه رفت، اصلا چطور شد شاه رفت، یهو رفت، چطور شد امام اومد، چی میدونیم یهو اومد، یه هواپیما آوردش، چی تو شد بختیار که میگفت نمیذارم و فرودگاه رو میبندم، نتونست، چی میدونه. یکی دیگه دنیا رو میگردونه. شما فقط یا اثبات کنید بنده اید و پذیرفته اید حکم خدا را، یا من حرف شیطون را پذیرفتید، فقط رودون نمیشه. از میخوام این که میگم حضرات نمیگم، خودم را میگم، نوع بشر. آقا اگه شارف، اگه آمریکا و طالبان، آخه وقتی که طالبان بچه های شیعه را اینجور کش، خب معلوم بود که این داره بعد امتحان میده. طالبان میرفت اما اینجوری رفت که لجنوار رفت. اگه نه حالا مثلا حالا خدا بلکه اینجا بخواد آمریکا را ثابت کند ارزه نداره، و بعدم وقتی که باید طالبان بره بره، اونا نمیدونم، بنده تحلیل ندارم که حالا به قصد آمریکا بره، ولی بنده نظرم است که یه جوری میرد. چون این قرآن میگه که آقا ما اصلا جنس کارمون اینست که اگر کسی به وسیله دین به یک وحدت متعالی قلبشا با مؤمنین نرساند، این دیگه بد میرد. ولی چرا حالا نمیره؟ برای اینکه هر کسی یه عجل مسمایی داره. هم ملت در یه جا داریم دیگه در سوره مؤمنون میفرماد لا یسبقو، یک ذره عجل هر امتی نه جلو میفته نه عقب میفته، هر وقت باید برد ما رفتنش رو برنامه ریزی میکنیم. شما منتظر باشید این امت، این ملت در این مدت که میمونن ببینید چطوری امتحان میدن. شما مایوس نشین از این که این مدت ها مونده است، خود وقتم که رفت که با یه تلنگار میره، پس معلومه از خودش زور موندن خودش رو ندارد. این روش فکر کنید، برای اینکه این مسئله روشن بشیم به گذشته فکر کنید. یه عده‌ای بیچاره خودشون رو میبازن، دیدین این بیچاره، بعضن ما میبینیم با این رادیو بیگانه، این روشن فکر، بعضی روشن فکرهای داخلی ما که چی؟ آقا ایران اگه تکلیف خودش را در این فرصت طلایی، جملهشون هم همینست، با آمریکا روشن نکنه نابود میشه. فکر میکنه آمریکا خداست و هیچ وقت نابود نمیشه. اما اگه به سجده این خدای آقایون نیفتیم نابود میشه. این لجن میزنه به همه، به من هم میزنه دیگه، مواظب نباشه. نه میره تو یخت، حوصله داشته باش، حرف خدا را بشنو، بمون مثل امام. امام قاعده دستش بود، تاریخ که دستش نبود. مطمئن باشید به خدا که به امام نگفته بود سال 52 بهمن سال 52 امام رو میبرن، نه این خبران نیست، اینا رو هیچ که به خدا بهش نمیگه، اگه نه امتحان میمیرد. خدا فقط میگه ای آقای مومن طبق این آیه شا میرد، تو خودت آلوده نکن، تو خودت رو محکم نگردان، دینداری بکن، در دین وحدت روحانی رو حفظ بکن، وقتی رفت اون بد رفته است، تو خوب میری و سلام. امام هم رفت. اینا بعد بیشتر باید روش بحث کنیم. میفرماد که خب حالا از موضوع مقدار تو مثالامون خارج شدیم، برگردید به اصل این آیه. میگه خب چون عرض کردم شیوه اینجور بحث کردن خدا با یهود است، میگه این یهودی ها اینجوری وقتی دین براشون اومد اینجوری با هم اختلاف کردن و در نتیجه دین را عملا پشت سر گذاشتن، چون تو دین وحدت هست و چون بشر نباید بدون دین رو زمین بموند، اگر اون فرصتی که ما برنامه ریزی کردیم هر کس بموند نبود، ما همون روز اولی که اینا به دین پشت کردن نابودشون میکردن، میبردیمشون، ولی این کار نکردیم. اما چی شد؟ بالاخره اینا رفتند، یه ده جا اینا اومدن، ولی اینایی که جا اون قبلی اومدند اینا مشکل دار شدن. و حالا آیه رو نگاه کنید، و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم، اونایی که اون کتاب را اون دین را گرفتن به ارث بردن بعد اون قبلیا، لفی شک منه مریب، رو اینجا یختد، اینا هم افتادن تو شک، منه یعنی از اون نسبت به اون کتاب، و در چه شکی؟ مریب، در شکی که خوششون هم میمد از این شک. دو جور شک داریم، یه وقت بنده و جناباری هم یهو میگم نکنه این مسئله را حق نباشد، خب دل واپسی، مثلا یه جوون ممکنه اصلا شک کنه به خدا، به قرآن شک کنه که اصلا نکنه این معجزه نیست، اینا نمیگن شک مریب، این شکه، این بسیارم خودش دل واپس است، تلاش میکنه خدا هم براش حل میکنه. اما یه وقت اصلا یکی دنبال اینه که شک کنه، کیف میکنه، میگم آقا امام زمان میگه از کجا که هست، خب براش دلیل میاریم، میگه خاله اینا رو گفتن، یه دیم گفتن نیست، خب آخه اونا که گفتن نیست هم دلیل دارن، نه اینا مرض شک بهش میگن، این خطرناک، این جامعه رو نابود میکنه. حالا عجیب است این آیه، میگه که نسل بعد از نسل اولی که دین حضرت موسی رو پذیرفتن، نسل بعد اینا نه کافر بودن نه دیندار، اینا در یه مرض شک دینی بودند. چرا؟ اولا یعنی چه این؟ ثانیا اصلا چی تو شد که اینا به این روز افتادن؟ ما اول دومیشو بگیم، اینا بدونید نسلی که متوجه بشه نسل قبلی دینداری جانانه نکردن، نمیتونه دینداری جانانه بکنه. روش التفات بفرم، بنی اسرائیل چیز عجیبی بودند، واقعا عجیب بودند، از اون ور دین ول نمی کردند. این که پیامبر خدا صلوات الله علیه و می فرماد ای مسلمونا، اینقدر شما شبیه بنی اسرائیلید، گوش کنین به این روایت، که اگر بنی اسرائیل توی سوراخ سوسماری رفته باشن تو طول زمان زندگیشون، شما میرید. اول خوب دقت کنید، شما دقت کنید، قرآن یک سوم شاید قصه بنی اسرائیل باشه. چرا؟ برای اینکه قصه ماست، قصه ماست. بنی اسرائیل یه سه عجیب بودند، نبیدین بودند، راحت میان بابا نخواستیم، نوام میمدن جانانه دینو بکرن، یهو همچی دیندار میشدند و پا با میسادند و ایثار میکردند. خیلی مرد میخواد که بگه آقا امشب میخوایم حرکت کنیم بریم از این شهر بیرون. کجا؟ به طرف دریا. برای چی؟ برای اینکه خدا دریا رو وا میکنه. کدوم آدم عادی حاضر است بپذیره؟ جالب، صریح آیه قرآن است که شما امشب برید تعقیب دونم میکنه فرعون. یعنی نه اینکه خب آخه موسی مرد حسابی، کجا بریم؟ جلومون دریا، پشتمونم فرعون. آقا همشون قبول کردن. آرفت اینجا همچید اهل توکل و ایثار و مبارزه رفتن اونور، گفتن موسی اصلا چرا ما یه بت نداریم؟ عجب بت می‌خواستن از حضرت موسی. بعدم که دیر حضرت رفتن میقات، سامری را چسبیدن، حضرت هارون پیغمبر خدا را ول کرد. دوباره دقت کنید، دوباره حضرت موسی اومد عصبانی شد، آیه اومد باید همه بکشید، آقا شروع کردن همه کشتن. خیر شما مسلمان شیعه و حاضر این حرف خود در اینجوری بشته، آدم نمیده دست این ملت چیکار کنه، نه بیدینند نه بادینند نه نصف دینند، یه جا همچی دین دارن محکم، شبیه انگار آقا میگن که ملت باید 8 سال بجنگید، بایکوت، برق نه، آب نه، نون نه، می جنگ. بعد میگن خب حالا جنگ تموم شد، خوب شید، بفرمایید. یه چیزی است قضیه. اگه نه این همه خدا این قصه ای ما را نمی گفت. میگه که حالا اومدید، حالا ملت نسل بعد از نسل اول چون دیدن نسل اول اونجور که باید جانانه دینداری نکردن، طبق این تاریخی که بنی اسرائیل نشون میداد، یا تاریخ ما خیلی بهش اعتماد نداریم تو این قضیه، خود قرآن، اینا یه جوری بود تا میتونستن دینا پای میبردن، یه روحیه خیلی بدی داشتن این بنی اسرائیل، میجنگیدن، ولی بعدم که میجنگیدن بعدن چه میرستن به یه شهر میگفتن آره به موسی ما اینجا میشینیم، خود خدا برین این شهر را فتح کنید تا ما بیان. پس چرا جنگیدین؟ معلومه جنگشون با یک معنویت متعالی نبود، یه معنویت متوسط و یک روحیه حسی. من دلم میخواد رو این یخت وقت بگذارید. ما در اسلام روحم رفته، حسیم خیلی وقتا. در شیعه به حمدالله این بهتر است، ولی به اندازه‌ای که به ائمه نزدیک. ولی خودتون میدونید ما شیعه با خیلی وقتا به ائمه نزدیک نیستیم. به قول پروفسور کربن است، میگه که ائمه شیعه همیشه جنبه‌های معنوی دین رو در نظر دارن. حالا نمونه شما مکه برید نگاه کنید، سنیا در حفظ آداب خیلی سمج، این همین یهودیایی که تو دنیا هستن، یهودیا غیر 49% مردم اسرائیل اصلا دین ندارن، طبق آمار خودشون میگن، کاری به ما نداره. 51%شون یهودی، 51% یهودیای بنی اسرائیل یهودی هست. چون آمارمو درست کنم، از اون تعدادی که میگن ما یهودیم 49%ش اصلا دین ندارند، 51%شون نه دین دارن، یعنی همینا که کلا سرشون میذارن ریشا رو دراز میکنن واقعا وامیسن کنار دیوار، اما دینشون 100% حسی است، یعنی اصلا غیب و قیامت و ملائکه و اینا همین ظاهر دین. که هم برین میبینین خیلی مسلمان ها متاسفانه به یه نحوی اینجوری هم حسی هم. یعنی آداب شما بیشتر انجام میدن، اما مرزی که شما مثلا قائل باشید به معنویت و عالم غیب و اینا، مثلا عرش رو هم عجیبه، مثلا تو دین اسلام مثلا یه دی پیدا شد بره بالا منبر، آقا همین وهابی هم میدونین که این از اعتقادشون که عرش یه کرسی است، راست راستی یه کرسی است، این ابن تیمیه بالا منبر میگه عرش بالا منبر واسه چون اینا وامیسن مثل ما علمامون میشنن، یه پله میاد پایین، میگه عرش اینجاست، مثل این که من یه پله اومدم پایین، خب از عرشم یه پله میشه اومد پایین، این هم حسی حسی عرش یک. حالا مثلا ما تو دینمون یعنی پیغمبر خدا حجت تموم کردن، روح حسی، این روح حسی باعث میشه که دین جانانه پذیرفته نشد. من رو اینش تاکید دارم. شما اگه مکه برید، خب مکه را فقط این سنگا بگیرید، خب آخرش بالاخره با این سنگا آخرش میشه یه خورده کوتا اومد، اما اگه بگون این سنگا صورت بیت المعمور است، بیت المعمور مقام فرشته هاست، طواف به گرد مکه تشبه به ملائکه است، به گرد بیت المعمور، بیت المعمور ظهور عرش است، در عرش 4 رکن داره، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، پس زمین 4 رکنش نمایش 4 رکن تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر است. خب اینجا حالا شما دور کعبه نمیگردی، دور تمام اسماء الهی میگردی. خب با این دید نگاه کن، این دیدی است که ائمه به شما میدن دیگه، اینا همش روایته. یه همچی دیدی دینو صف میگیرد، دینو که صف گرفت، پسر من و دختر من و پسر و دختر شما میگن نه، بابای ما دینو هم فهمیده است، هم معنویتشو درک کرده است، هم وفادار است بهش. خب پسر و دختر بنده با جناب عالی در دین محکم میشن، اما اگه دیدن که نه ما هم دینو فقط در سطح داریم، خب اونا در شک میمونند، این که میگن نسل بعدی در شک میره، ببینید عجیبه سا، اینا را علامه طباطبایی وقتی نگفته است که انقلاب اسلامی بوده است، اصلا این حرفا نبوده، ولی اینن جملات همین است که نسل دوم وارث دین شد ولی در شک شیرین، شک شیرین یعنی اصلا کیف میکن همه چیز رو ببره زیر سوال. ما خیلی چیز عجیبه، خودم گاهی دیدم مثلا استاد معارف است و خوب سوال میکنه جواب میدیم دلیل میاریم، از که خوب دلیل میاریم هنوز اما دلش با اون ورس، دلش میخواد شک داشته باشه. خب این یه خطری است که باید ببینیم ریشش کجاست و بعدم بدونیم زمانمون الان در یه همچی شرایطی است. الان من خودم تصورم اینه که البته میگذره به حمدالله، ولی تصورم اینه که چون دشمن کاری کرد که نسل دوم ما دینداران ناب را ندیدند و دیندارانی را رادیوهای بیگانه عمده کردند که خودشون دیندارای ناب نبودند و نسل ما با اینا بیشتر روبرو شدن، به مشکل نسل بنی اسرائیل جدا شدن، ولی رادیوهای بیگانه دروغ گفتن به نسل ما. فرق میکنه، ما شیعه و فرق میکنیم با اونا، برای که ما اماممونا نذاشتن امام رو کسی ببینه، نذاشتن شهدای ما رو ببینه، نذاشتن مقدسین واقعی جامعه ما رو ببینه. ولی بالاخره این تبلیغات تا کی؟ آخرش فضا انشاءالله آماده میشه، این نسل میبینه نه واقعا یه عده‌ای از قبل از انقلاب و در دل انقلاب دین رو فهمیدن، جنبه های معنویش رو درک کردن، بهش به تمامه وفادار بودن، بازی با دین نکردن. این اتحادی که بین این نسل و نسل دوم برقرار بشه پایه های یه تمدن عالیه دینی میشه و میشه انشاءالله. این که میگم تاریخ رو با این دید نگاه، دلیلش هم شما چطور شد که بعد از اون همه تبلیغات بنی امیه دوباره مردم به اهل البیت برگشتن؟ درست است بازم اون تیز هوشیا نداشتن، ولی برگشتن دوباره، کل سرشون رفت، رفتن افتادن به دامه بنی العباس تا زمان امام رضا که دیگه برگشتند و شیعه یه شکل خاص گرفت. این همینطور تا حالا جلو رفته است. یعنی شما این حادثه خودتون که حکومت شیعه درست شد در این دنیا و این اصرار مسئولانی مثل مقام معظم رهبری که ما داریم یک ذخیره بزرگی به نام نسل زنده، این در همین رابطه است و کم نمیشید. اما خطری که الان شما و ما توشیم و این خطر به شکل وحشتناکی در زمان بنی اسرائیل نسل دوم پیش اومد و در زمان اهل سنت پیش اومد، به طوری که شما میبینین بعد از سه خلیفه به امیرالمومنین رجوع کردن ولی بعد نتونستن پایدار بمونن، به یه آشفتگی فرهنگی دوچار شدن، ریشش اینه که میفرماد که و ان الذین اورثوا الکتاب، اونایی که اون کتاب قبلی را، یعنی مثلا طبق اینجا تورات را ارث بردن، من بعد هم، من بعد اونایی که بقیان بینهم، اینا هم چی بودن؟ لفی شکن، در یه شکی بودن، تا اینجاش خطرناک نیست. منهو نسبت به اون کتاب در این شکشون چی بود؟ مریب بودن، ریبه داشتن، خوششون میمد از این شک. اینجاست که شما گاهی میبینی الله اکبر با صد دلیل برای طرف میگوی اما انگار دلش با شک است، این به این بیماری دوچار شده است، این مشکلش قبلی است. اگه میخوای اینا نجات بدی بیا کمک این بکن، بهش ثابت کن که واقعا قصه نسل گذشته فقط قصه چهار تا نیست که سه روز رفتن لانه جاسوسی رو گرفتن و بعد اومدن گفتن ما پشیمان شدیم و رفتن با اون آقای ژنرال هم دست دادن و عذرخواهی کردن. اینا که نسل انقلاب نبودن، اینا یه عضوی بودن، اینا قاطی بودن، ولی چرا اونا را نمیبینی که مثل کوه واسادن؟ یعنی این وسط شما باید یک پل بزنید بین نسل جدید و اون نسل پاک بزرگی که انقلاب برای شما گذاشتن. به قول اون عزیز حرف خوب میزه، میگفت خود دانید این نسل دوم اگر این انقلاب را، خب دقت کنید تعبیر خیلی خوبه، اگر این انقلاب را از نسل پاک گذشته‌ای که انقلاب را ایجاد کردن پرچمش را بگیرید، شما در ذلت و در ذلت و فقر و مسکنت و حقارت دچار نمیشید و بزرگ میشید. اگه نگیرید حتما یه دوره خورد شدن استخوان فقراتتون دارید، طور نمیشه هیچم دلواپس انتهای قضیه نبینید. ولی خب حیفه که اینجوری یه نسل دومی استخوان فقراتش خورد بشه تا بعد بیدار بشه که ای عجب کلا سرمون رفت، چرا ما از اون اصلیا انقلاب رو نگرفتیم. میگیره آخرش هر که نیاموخز آموزگار از روزگار خلاصه بیاموزد. بعد میفرماد پیغمبر حالا چی؟ حالا که دین اومده است یه دینه به این خوبی، پیغمبر ول نکن، لذ فلذالک فدعو، بر همین اساس که باید ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه فدعو، دعوت کن، بخوان مردما، بخوان در چی؟ که مردم نگذارید که عبرت روزگار بشید، بخوان مردم را که به توحید، به یگانگی در دین، به وحدت عالی نسبت به این که دینداری کنید و هوسداری نکنید. وستقم کما امرت، او وقت امرتو بود، یعنی اون چه به تو دست دور داده شد فستقم، وستقم محکم بیست، یعنی نه سوس بشو، نه در اختلاف خودت رو بنداز، نه شک کن، یعنی در اون چه به تو دستور دادیم، دستور چی بود؟ ان اقیم و دین و لا تتفرق و فیها، دین رو خیلی بچسبید. گاهی دوستان دقت کردن 100 جلسه اگه بحث تفسیر بیاد چی یاد میگیری؟ گاهی سواله خب چی یاد میگیری؟ من معجزه قرآن همین میبینم که آدم که 100 جلسه، مثال الان این جلسه قرآن، هر جلسه آدم حس میکنه انگار به این دین باید خیلی وفادار باشه. تو قرآن که خیلی نمیگه نماز بخونی، نماز صبح دو رکعته، اینا سخت. قرآن به شما این پیشنهاد میکنه که دین رو صفر بگیر. وقتی آدم این حالت درش پیش اومد که دین رو شدیداً بهش وفادار بشید، اون وقت دیگه این که چی کار بکنید خیلی سخت نیست. این که چی کار بکنید را دین یادش داده است، این که این دینداری را چقدر جدی بگیرید، این تو قرآن زیاد تکرار شده است. یعنی داستان پیغمبر، گاهی من خودم سوال میکنم که خب من که چیزی جدیدی نمیگم، ولی چرا خودم هم دلم میخواد که، یعنی به دل خودم که رجوع میکنم شدیداً نیاز دارم که این آیات را هی با خودم کنار بیام باشم، برای اینکه یه چیزی مهمتر به ما میده، جدیت در دین. شما از قرآن هم بیش از این انتظار نداشته باشین. وقتی جدیت در دین به شما داد، اون وقت بعد چیکار میکنی؟ همون کار عادی را میکنید، اما با یه جدیتی میکنید. اینجاست که میگه پیغمبر وستقم کما امرت، یعنی اون چه به دست دور دادی ما صف بگیر. ولا تتبع اهواءهم، یه عده‌ای تو را دعوت میکنند که کوتا بیای. آخه کافران نیومدن میگن بی دینی کن، اومدن گفتن کوتا بیا، حالا سخت نگیر، جدی نباش در دین. میگه که نه پیغمبر، این شک زده ها و اینایی که در اختلاف دینی هستن تو را میخوان از این جدیت بندازن. دیدین خیلی عجیبه، یعنی به جای این که شما از اونا بپرسین که چرا شما تو دین شل شدین، از شما میپرسن هنوز تو سفتی؟ خب مگه به نابود من شل باشم؟ چرا تو شلی هنوز؟ هنوز تو نپذیرفته که به بلا افتادی، تمام شخصیتت لجن مال حوثات شد، تشتت آرا تو رو داره ساقط میکنه. میگه پیغمبر نه، این اول مشخص هست که حوث زدگی جدیت دینی از بین برده است یا دین ناتوان است برای اینکه ما را جدی نگه داره. یعنی خب شما نگاه کنین، اینایی که یه دی اومدن یه مداغ دارم تو دین موندن، الان حوثشون اینا رو از اون یگانگی شخصیت جدا کرد. الان هم یخته دین دارن، هم یخته هم کربلا میرن، هم یه سر مثلا جوابی میرن که باید نرن، بیچاره خودشون هم موندن چی کار کنن. یعنی میدونه که یه وجهی عالی در شخصیتش نیاز داره، اما نمیتونه یگانه کنه شخصیتش. ای یک دله یه صد دله، دل یک دله کن، صراف وجود باش آنگه گله کن. یک روز به اخلاص بیا در بر ما، اخلاص یعنی تمام نیت و همت دا یکی کن، یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. شما یکی را بپرسید ازش، یه آدمی که از دین به جدیت استقبال نمی کند، بپرسید ازش راضی؟ هرچی میخواهش راضی نیست. حالا برگردید این و اونی که تمام جانش رو دین کرده است، میگه با دلی آرام و قلبی مطمئن دارم میرم. یعنی این روحیه انسان اینجوریه. میگه پیغمبر ولا تتبع اهواءهم و قل، به 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 این جمله، آمنتو بما انزل الله من کتاب. قلبی به این بزرگی میگه اینجور بگو، بگو من به تمام کمالات همه ادیان ایمان آوردم، من تمام حقیقت همه ادیان را پذیرفتم، من اختلاف نمیبینم. من اون آقا که دیگه از نم تونتر کرده است، میگه که من نی نبیی میشناسم نی علی، من حسینی میشناسم بن علی، دیگر اینجا من حسین اللهیم. یعنی شما این که نمیخواد بگید من مشرکم، بگید من نمیفهمم. دیده آن باشد که باشد حق شناس تا ببیند، دیده آن باشد که باشد شه شناس تا ببیند شاه را در هر لباس. یعنی شما میتونید بگون عیسی علیه السلام را میدیدید با پیغمبر، درجات جدا، درجات جدا. دوتا میدیدید شما الان واقعا اینجوریه؟ یعنی دوتا عالم جلیل القدر روحانی معنوی که میبینید دوتا میبینید؟ ریشاشون و قدشون یه با هم فرق بکنه، بقیه که یه نور میبینید شما. شما بقیه اصلا میتونید وقتی که مثلا مقابل کنار این آقا قرار گرفتید به تمام معنا خودتون رو در یه تواضع نبینید؟ یه قضیه قشنگ آقای قرائتی نقل میکردن در یه جلسه نسبتا خصوص، میفرمودن ما حقیقتش، یعنی میخواستم بگم بالاخره گاهی نفس چطوریه. فهمیدن من تابستونم میرفتم کاشان قبل از انقلاب، عادی قرآن درس میدم اینا، حسابی هم کارمو میگرفت، میمدن جوونا کاشونی. بعد یه بار گفتیم که بچه ها یه عالم بزرگ جلیل القدر اومده است در فین، شما امرو بعد از ظهر جلسه نیاد، برید خدمت ایشونا یه بسداه چیزی یاد گیرید و بیان. ما چند سال می رفتیم برای نادر، بالاخره امروز گفتیم برن اونجا، رفتند و فردا اومدن گفتن آقای قرائتی اون عالم است. آرز گفت اصلا با جا خود ای با چند سال این همه زحمت ایلا تو دل و یخته دل واپس شد، عجب پس عجب ما دیگه هیچی نیستی. بعد گفتن خب چی کار کردید که اون عالم است؟ ما تو دلمون گفت ما این چند ساله نشونه شما دادیم بابا، علم دین قرآن اخلاق چی نشونه شما دادید که اون یو همدون در و هیچی. وقتی رفتیم خدمتشون نشستیم، ایشون اومدن بیرون دیدن کفش ما تو آفتاب است، یک گونی تر کردن انداختن رو کفش ما که خوش نشد. عجب عالمی است، دقت کنید این دکته توشه، یعنی آدم ها دنبال خوبی هست. خب این آقا را اولین بار دیدن، ما یه اخلاق خوب دیدن، اخلاق اصلا پیغمبر میفرماد بو است و لعتممه مکار من اخلاق، من اصلا برای اخلاق اومدم. حالا عالمی که نشون بده خیلی اخلاقی است، خب خیلی اخلاقیست، خیلی آدم ها ساقط میکنه از خودش، خلاص میکنه. خب دیدین اینا هم گفته بودن این روحیه رو میخوام ببینین، روحیه انسان هم همینطور در مقابل حق به شدت متواضع است. پس میفرماد که پیغمبر اصلا تو اینی، وقتی به پیغمبر بگید قول، میدونی که یعنی جان پیغمبر این میشه که چی؟ قول آمن تو به ما انزل الله من الکتاب. اینقدر تو قلبت در وحدت هست، شاخ گل هر جا که می روید گل است، خم مل هر جا که می جوشد مل است. گر به مغرب برزند خورشید باز باز خورشید است، نی چیز دیگه. روحی که دنبال نور است میگه که نخه این خورشید ما به رسمیت نمی شناسیم برای این که از مغرب زده است، تو دنبال نوری، این نور است. میگه پیامبر یه قلبی پیدا کن به این وسعت که بگو تمام کتاب انبیا یعنی کمالات غیبی معنوی، بگو من به همش ایمان دارم. خب و وقت اون نکته که دیگه براتون میشه، یعنی اگه شما خواستید به پیامبر ایمان داشته باشید و به اسلام، اسلام میگه به همه کتابا ایمان داشته باشید. حالا اگه به همه کتابا بخن ایمان داشته باشید، باید به اسلام ایمان داشته باشید. چرا؟ چون اسلام همه یک کتاب هاست. الان بنده با جناب عالی تورات صحیح پیدا کنیم، تورات صحیح ها که ایمان بهش داشته باشیم، به ما میگه که به پیغمبر ایمان داشته باش، چون که صد آیت نود کم پیش ماست. اینا در یه جایی هم بحث کردیم که روحیه انسان موحد اینه که حق میشناسد و ارادت بهش میورزد و حق بیشتر و بیشتر بهش ارادت میورزد. خب بعد میفرماد که و عمر تو، یعنی همون قول، این قول اینجا عطفس به اینجا، و من دستور دارم لعدل بینکم، یعنی بین شما توحید رو پیاده کنم، عدل ایجاد کنم. یعنی چی؟ یعنی همه تون رو در یه تعادل قرار بدم، یعنی توحید رو پیاده کنم. من تفرقه و دوگانگی نمیتونم ایجاد کنم، همه دون رو به توحید و یگانگی میخوانم. الله ربنا و ربکم، چرا؟ برای اینکه ما یه رب داریم، پس باید یه دینم داشته باشیم. بعد حالا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اینا رو حالا باب شما میکنیم، بعدا باید بحث کنیم. بعد میفرماد که بگو، همین دنبالش است، بگو اعمال ما مال ماست، اعمال شما مال شماست. یعنی ما به شما نمیگم که بیاید که مثل عمل من بشید، بیاید همه موحد بشید. اینا بعد دقت کن، یه جور غلط معنا نکنید. پیغمبر نمیده بگید آقا شما برید مثلا به دین خود، ما به دین خودمون، که نمیشه که. اومده بگید همه موحد بشیم. حالا من اگه موحد بشم، عملم مال خودم میشه، شمام که موحد بشین عملتون مال خودتون میشه. لا حجت بیننا و بینکم، ما دلیلی نداریم که با هم اختلاف کنیم. وقتی که یه دین است و یه رب است و همه هم باید به اون دین خوانده بشیم، دلیلی برای اختلاف نداریم. ان شاء الله المیزان هم تو این قسمت نگاه کنید. الله یجمع بیننا و الیه المصیر، خدا بین ما جمع میکنه، یعنی ما رو بعد جمع میکنه، میبینیم که نه ما بی خود با هم اختلاف کردیم و به سوی اونم میریم. پس جایی برای این که تمام وجودمون رو برای دین خدا یگانه کنیم و اختلاف نکنیم، جایی غیر از این نمیمونه. نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و تولى امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت اهل البيت قرار بده. آمین. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. آمین. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. آمین. خدایا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. آمین. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. آمین. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ملت ما را توفیق فهم و عمل به فرمایشات رهبرشان عطا بفرما. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.